بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين السلام عليك يا مولاي يا أول مظلوم غصب حقه يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشف لنا عند الله قال الله تعالى ولاية علي بن أبي طالب حسني فمن دخل حسني أمن من عذابي. در دو شب 19 و 21 که پشت سر گذاشتیم با الهام از این حدیث قدسی که خداوند فرموده است قسمتی از این سوالات را که علی که بود، چه میخواست، چه کرد، با او چه کردن، چرا کردن و ما چه باید بکنیم، قسمتی از این سوالات رو بسیار فشرده جواب عرض کردم. به میزانی که وقت امشب اجازه بده اون جنبه را که چرا با علی چنین کردن که در ضمن این سوال هم جواب داده می شود، پس ما چه باید بکنیم، آیا اگر علی مظلوم واقع شد و اون رفتار را چه از نظر جنبه های فکری مکتب علی با او مخالفت کردن و چه از نظر آزار بدنی نسبت به او و نسل و دودمانش در طول تاریخ اون گونه عمل کردن، این فقط مربوط به زمان گذشته بوده است و ما به عنوان شیعه و معتقد به امیرالمؤمنین در این زمان نسبت به خودمون و برای نسل آینده وظیفه و مسئولیتی داریم یا نه. به میزانی که فرصت اجازه دهد امشب بحث میکنم، سعی میکنم انشاءالله اگر خدا توفیق داد جلساتی که همه هفته شبهای جمعه در این مکان داریم، در اون جلسات به مناسبت بحثها گاهگاهی به پاسخهایی که باقی موند بپردازیم. علی که بود؟ انسانی الهی که کاری فعلا ندارم بحثش گذشت. چه میخواست؟ میخواست انسانها را الهی بار بیاورد، بشر رو در این عالم خاکی از فرش به سوی عرش بکشاند بر مبنای مأموریت الهی. با او چه کردن؟ در جمیع جهات او را آزردن و حقش رو ضایع نمودن. هجوی 405 62 733 تهران جی الش هم نوشتن، هجوی فاز 405 جی ال تهران 11 17 به 441 عنایت بفرمایید صد معبر نشه. صلواتی معبد کنید. چه میخواست امیرالمؤمنین؟ الهی بار آوردن انسانها. چه کردند با او؟ در جمیع شؤون او را آزردن و حقش رو زیر پا گذاشتن. اما این دو قسمت رو که امشب وقت اجازه بده، چرا کردند و ما چه باید بکنیم؟ چرا با امیرالمؤمنین چنین کردند میتوان به شقوق مختلفی تقسیم کرد و ریشه های گوناگونی برای چرا چنین کردن پیدا کرد، اما به اقتضای فرصت امشب من سه عامل رو بررسی می کنم، شواهدش رو از قرآن و روایات و تاریخ ارائه خواهم کرد که چرا چنین کردن. یکی از عواملی که باعث شد قدر علی را ندانن و با علی اونگونه برخورد کنن که یه گوشه هایی رو من شب 21 خدمتتون عرض کردم، جهل، نادانی و عدم آگاهی، البته به صورت جهل بسیط نمرکب. خیلی فرق می کند جهل نسبت به امیر المؤمنین از نظری که جهل بسیط باشد یا جهل مرکب. گاهی انسان مطلبی را نمی داند، نسبت به حقی آگاه نیست، اما اون چنان مقرز و معاند و مصر نیست که اگر کسی به او آگاهی بدهد، توجه بدهد، نخواهد بپذیرد. این جهل بسیط است. وقتی قدری آگاهش کردی بیدار می شود و می گوید نسبت به عدم آگاهی و جهالتی که داشتم پشیمانم و می کوشم که جبران کنم. این جهل بسیط است. اما جهل مرکب، انسان نمی داند و نمی داند که نمی داند، بلکه معاند است و مبرز است و مصر بر این معنا که خیر، من می دانم و از کسی نخواهم پذیرفت خلاف اون چرا که من پذیرفتم. نسبت به امیر المؤمنین این هر دو جهل در تاریخ وجود داشته و دارد و من نمونه هایی رو ارائه خواهم کرد. وظیفه ما در مقابل این دو دست جهل در طول تاریخ و امروز چه بوده است و چه باید باشد؟ به قرآن کریم مراجعه می کنیم. سوره انبیاء آیه 24 بعد از بیان یک سلسله از حقایق خدا می فرماید بل اکثرهم لا یعلمون الحق فهم معرضون. حق یک معنای عام دارد، یک معنای خاص. معنای عام همه حقایق رو در بر میگیرد، معنای خاص علیون مع الحق و الحق مع علی. امیر المؤمنین در زبان روایات حق معرفی شده است. بل اکثرهم لا یعلمون الحق، بلکه اکثریت انسانها در کره زمین حق را لا یعلمون، نشناختند، آگاه نسبت به حق نبودند. فهم معرضون. لذا در نتیجه فهم، عنایت از نظر زبان عربی دارید بفرمایید توجه بیشتری نسبت به این مسئله. فهم پس ایشان، یعنی چون لا یعلمون الحق، نشناختن حق را، در نتیجه نشناختن فهم معرضون، پس اعراض کردن، پس سرباز زدن. یک عده در طول تاریخ واقعا نشناختن و الان هم نمیشناسن. شما با بسیاری از تحصیل کرده های مسلمین در بلاد گوناگون کره زمین تماس میگیرید، با چند نامه، با چند کتاب فرستادن، با چند جلسه نشستن و برخواستن و صحبت کردن، از این رو به اون رو می شوند. نامه ای الان در ایران موجود است. یکی از مبلغین سرسخت وهابیت که در دانشگاه شریعت مدینه دوره دیده بود، در قانا، یک کشور بیچاره عقب افتاده افریقایی، در اونجا منبر می رفت و بحث می کرد و تعلیم می داد. او تمام سعیش بر این بود که در این سخنرانی ها علیه مکتب اهل البیت سخن بگوید، تا به طریقی با فردی در ایران رابطه نامه‌ای برقرار کرد. چند کتاب براش فرستادن. یکی از دوستانی که در سفری به اون کشور رفته بود و از نزدیک دید و نامه نوشت، چنین نوشته، و اون فرد خود ایرانی نیست، عرب است، ولی در ارتباط با فعالیت شیعه به اون کشور رفته بود. در نامش چنین نوشته که این مبلغ سرسخت وهابیت که سالها در دانشگاه شریعت مدینه دوره دیده، الان منبری نمی رود مگر اون که فضائل اهل البیت نقل می کند و برای جبران گذشتش می گرید و بقیه را می گریند. چی شد آقا؟ خب این انسان مغرض نبوده است، نمی دانه بنده خدا. عده ای رو در طول تاریخ سعی کردن به گونه ای پرورش بدن که با امیر المؤمنین
و فرزندان علی و مکتب اهل البیت آشنا نشوند. چرا؟ چراییش از خواهم کرد. اما امام صادق علیه السلام در مقابل این عده چه دستوری دادن که اون قسمت بعدی پس ما چه کنیم مشخص می شود. کتاب اصول کافی جلد اول صفحه 33 یکی از اصحاب خاص امام صادق میگه: قلت لابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق عرض کردم: رجل راویتون لحدیثکم یبس ذالک فی الناس و یشدده فی قلوبهم و قلوب شیعتکم. عرض کردم یا ابن رسول الله، فردیست روایات شما را میخواند، نقل میکند، در میان مردم پخش مینماید تا شاید دل شیعیان شما را نسبت به شما ثابت قدم بگرداند و نسبت به معرفت شما قوی گرداند. و لعل عابدن من شیعتکم، و چه بسا عابدی از شیعیان شما، لیست له هذه الروایه، او اینگونه نقل روایت نمی کند، مطالب شما رو به دیگران نمی رساند، اما عابد است، مشغول عبادت و مشغول اعمال مستحبی اضافه به جا آوردن. ایهما افضل، کدام یک از این دوتا برترن؟ قال صادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام در جواب این سوال کننده فرمود: الراویت لحدیثنا یشدد بهی قلوب شیعتنا، اون کسی که روایات ما را نقل می کند، یعنی مکتب ما را به دیگران می شناساند، تا دل شیعیان ما را قوی گرداند نسبت به راه ما و مکتب ما، افضلو من الف عابد، از هزار عابد برتر است. چرا امام صادق؟ سند خوندم، اصول کافی جلد اول صفحه 33 عربیش، نه ترجمه فارسی. چرا امام صادق علیه السلام در مقام مقایسه یک عابد از شیعه با یک بیان کننده فضائل و حقائق مکتب اهل البیت به وسیله یک شیعه وقتی مقایسه می کند، میگه یکیش بر هزار عابد رجحان دارد، زیرا او می کوشد مردم را از این جهل نجات بدهد. یادم نمی رود این رو برخورد کردم در سیره معصومین علیه السلام، که جناب هشام ابن حکم که از شاگردان برجسته امام صادق و متکلم زبردست دنیای شیعه است، اومد خدمت امام صادق، عرض کرد: ابن رسول الله، حال بکای من کم شده، کمی حس میکنم دلم سنگین شده، اونگونه که باید سوز و گداز داشته باشم ندارم، چه بکنم؟ امام علیه السلام فرمودن: هشام، تو با دشمنان ما بحث میکنی، این بحث کردن و بگو مگو کمی انسان رو از نظر بکا قصی بار می آورد. هشام به فکر فرو رفت: پس ابن رسول الله، من اون بحث و مجادله و مناظره را کنار می گذارم که حال بکا من شدیدتر باشد. امام علیه السلام فرمود: نه، برای تو اگر چه حال بکا نداشته باشی، اولاست، چون کسانی را که نسبت به حقائق مکتب ما ناآگاهند آگاه میکنید. چقدر موضوع مهمه، ما چه بکنیم؟ از این که عده‌ای از مکتب اهل البیت جدا شده اند بر اثر عدم اطلاع و آگاهی، چهار حدیث براشون نقل میکنید، دو آیه میخوانی، چهار کتاب بهشون میگید، دو جلسه مینشینید و برمیخیزید، کلی تغییر پیدا میکنند، آیا برای ما تکلیف درست نمیکند که یک مقدار از عمرمون را اختصاص بدهیم برای اینکه جهانیان را نسبت به این انسانهای برجسته عالم وجود آگاه دار بیاوریم؟ این در حد یک اشاره. پس یک دلیل: نمیدانستن، آگاه نبودند و نمیدانند و آگاه نیستند. حقیقت امر این است که امروز بسیاری از مسلمین کره زمین تا چه برسد به غیر مسلمین. شناختی که نسبت به امیرالمؤمنین دارن در این حد است. یک انسانی بوده در زمان پیغمبر از نظر شجاعت خیلی شجاع، خوب شمشیر میزد و پیش میرفت، یک مقدار اطلاعات علمی هم داشت، عابد هم بود، شب زندهداری میکرد، دلش هم برای فقرا و ضعفا میسوخت. اصلا بین شما این نیست. ما میگیم علی مظهر پروردگار در این عالم برای سیر بشر به سوی پروردگار است. این معنا اگر در جامعه جا افتاد با دلائلی که اشاره کردم مختصرا و گذشتم، انسان‌ها به یک صورت دیگری خواهند بار آمد. این یک مطلب. مطلب دوم، علت دیگری که با علی اونچنان عمل کردن مسئله جهل نبود، مسئله هوای نفس، سودجویی و حب دنیا. پیغمبر فرمودن حب دنیا رأس کل خطیئه. کسانی بودن می دانستن علی کیست و او اگر بنا شود در جامعه شناخته شود انسان‌ها سر از کجا در می آورند. اما اگر مردم علی را بشناسند و دست در دست علی بگذارند، برای هوای نفس اونها و منافع دنیویشون مضر است. لذا مخالفت با علی رو شروع کردن. شاهد از قرآن، روایت و تاریخ ارائه میدهم. قسمت اول رو از تاریخ بحث نکردم، فقط یک اشاره میکنم چون قسمت‌های بعدی رو میخوام بیشتر روش مکس کنم، اون قسمت رو سریع گذشتم. یک آیه خوندم، سوره انعام آیه 24. یک حدیث خوندم از امام صادق در مقابلش. یک قضیه تاریخی فقط اشاره کنم. آقا شام از چه زمانی در اختیار خاندان بنی امیه قرار گرفت؟ از ابتدایی که فتح شد جزء قلمرو به حکومت اسلامی، زمان خلافت خلیفه دوم شام فتح شد. یک منطقه حساسی است، از یک طرف با روم نزدیکه، از یک طرف با ایران، دو ابرقدرت روم و ایران اسلام رو تهدید میکنه. حالا شام فتح شده، جزء بلاد اسلامی شده. چقدر این سرزمین حساسه. استانداری که برای شام فرستادن مگر اعتقاد ما این نیست؟ الناس علا دین ملوکهم، الناس به امرائهم، اشبه منهم به آبائهم. خب حالا بناس امیری، استانداری برای یک همچون منطقه حساسی بگمارن. خلیفه دوم کیو فرستاد؟ یک یزید ابن ابی سفیان، نه یزید که امام حسین کشت که پسر معاویه است، عموی یزید، برادر بزرگ معاویه یزید. او دو سالی در اونجا خلافت کرد، مرد، یعنی استانداری داشت، مرد، جای او معاویه رو گذاشت. خب معاویه پسر ابی سفیان است. معاویه و یزید و پدرش ابی سفیان کیا هستند؟ تاریخ طبری، منابع، از منابع قوی تاریخی دنیای اهل سنت که همه محققین بهش مراجعه میکنند، میگوید ابو سفیان سوار بر الاغی بود، این پسرش یزید عنان الاغ رو گرفته بود، اون پسرش معاویه از پشت سر الاغ رو میوند. پیغمبر داشت نگاه میکرد، فرمود لعن الله الراکبه والقاعده والسائر، لعنت بر این سواره، لعنت بر این از پیش کشاننده و لعنت بر این از پس راننده. لکل شیء آفه و آفت هذا الدین بنو امیه، برای هر چیزی آفتی است، آفت دین من این خانواده بنی امیه هستند. خب چی شد؟ شما شام رو فتح کردید، یک همچون منطقه حساس شوق الجیشی رو آوردید، دادید به بچه های ابو سفیان برای این که آماده کنن اهل البیت رو به عنوان اسیر که بردن تو شام، تو کربلا اونا رو بکشن، بقیه رو بیارن تو شام ترور شخصیت بکنن، همه رو به قول خودشون پامال کنن، ما این خانواده رو بزنیم کنار، خودمون راحت بتونیم حکومت کنیم. اما غافل از این که این خانواده، خانواده ایست در مقابل خدا خواسته، یعنی در مقابل نقشه های شما 46 سال تا ورود اسرا به شام طول کشیده. 46 سال. در این 46 سال یه دو سه سالش رو برادر بزرگش یزید بوده، بقیهش رو معاویه بوده، یه سال آخرش هم این یزید دوم بوده. یعنی در تمام این مدت یزید ابن ابی سفیان، معاویه ابن ابی سفیان، یزید ابن معاویه در محیط شام چی به گوش مردم خورده؟ به این صورت وقتی خبر رسید علی ابن ابی طالب را در محراب عبادت شهید کردند، مردم شام به هم دیگه نگاه کردند، علی در مسجد چیکار میکرد که تو مسجد شهید شد؟ مگه علی نماز میخونده تو مسجد؟ بره یعنی اینجوری مردم رو بار آورده بودن. آقا مسجدی در شام هست، مسجد ذکر، تاریخ رو بخونید، خطیب نماز جمعه، چون بنا بود در خطبه های نماز جمعه سب و لعن علی بکند تا نمازش قبول بشه، یه روز یادش رفت تو نماز جمعه، یکی از مأمومین گفت جناب خطیب لعن بر علی را فراموش کردی، ذکر تذکر داد. به شکرانه این تذکر که از فضیلت لعن بر علی در نماز جمعه برخوردار شود، یک مسجد ساخت، اسمش گذاشت مسجد ذکر. اما چی شد؟ وقتی اهل البیت وارد شدند، یک خطبه امام سجاد در مسجد دمشق، یک خطبه زینب کبرا در مجلس یزید، کار رو به اونجا رسون که در همین شام یزید مجبور شد بگه اهل البیت رو با احترام برگردونید. هر چند وقت زیاده ولی حیفم میاد نگم، یه اشاره میکنم رد میشم اینجا. وقتی دید مردم دارن برمی آشوبن، مشاورین یزید، یزید که خمار بود و چی جالیش نبود، مشاورین یزید اومدن گفتن یزید اگر از اهل البیت دلجویی نکنی و اینا رو برنگردونی با احترام به مدینه نمیتونی حکومت کنی. یزید امام سجاد رو خواست زینب کبرا، من میخوام شما رو با احترام برگردونم، خدا لعنت کنه ابن زیاد رو، من کی گفتم با شما اینجوری عمل بکنن؟ زینب کبرا سلام الله علیها فرمود یزید اگر زور از کالا زور کردی باز خودت میدونی، اما اگه میخوای با ما صحبت کنی سه شرط داره. سه شرط چیه؟ یک، سر بریده ابی عبدالله رو به ما برگردونی. دو، اون پیراهن کهنه خونالود امام حسین رو به ما بدی. سه، یک هفته در شام ما عزاداری بکنیم بعد بریم. یزید مجبور شد تسلیم بشه. زینب کبرا پیراهن خونالود ابی عبدالله رو گرفت، یه چوب بهش داد، اولین پرچم قرمز عزاداری امام حسین کجا؟ کنار کاخ یزید. 46 سال شام رو ساختن با نقشه و حساب شده، جوری بار میارن که یک نفر فضائل علی نگه، و نقشه قتل حسین رو در شام کشیدن. اما وقتی حد بیان میشود کار به جایی میرسد، اولین مجلس روزه امام حسین در شام برقرار شد. پس یک علت جهل مردم بود و مسئولیت اونهایی که باید آگاه بکنن و آگاه نمی کنن. چه کردن؟ اون همه ظلم چرا کردن؟ چون بسیاری ناآگاه بودن. چه باید بکنیم؟ آگاه بسازیم مردم رو نسبت به فضائل و منابر و ارزش اهل بیت. دومی، سوء نیت، هواپرستی. از قرآن یک شاهد بیارم، سوره بقره آیه 87 یک قانون کلی رو قرآن بیان میکند. سوره بقره آیه 87 افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم و فریقا کذبتم و فریقا تقتلون. یک قاعده کلی رو خدا بیان میکنه، افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم، میگه هر زمانی که یه فرستاده خدایی آمد مطالبی آورد که با هوای نفس شما سازگار نبود، یعنی هوای نفس اینا رو نمیخواد، من دلم میخواد. مثلا الان امیر المؤمنین میاد، طلحه و زبیر، آقا ما چقدر برای تو رنج بردیم، طلحه و زبیر خیلی استادگی کردن، تحمل تحمل تحمل، 25 سال خانه نشینی امیرالمؤمنین تمام شد، اومدن جلو بیعت هم با علی کردن، حالا دیگه علی رو کار اومد، دیگه علل قاعده باید نون ما تو روغن بیفته. اومدن یا علی توقع استانداری منطقه‌ای داشتن، امیرالمؤمنین تو بیت المال اتاق نشسته داره بررسی میکنه، یه چراغی هم روشنه، یا علی کاری داریم؟ طلحه زبیر خصوصی است یا عمومی؟ نه نه خصوصیه، پس صبر کنید. فوری چراغ رو خاموش کردن، چراغ دیگری برافروختن. حالا بگید راز این چه بود؟ یا علی اون چراغ روغنش مال بیت المال است، باید به کار مسلمین رسیدگی کنم، شما با من کار شخصی داری، من نمیتوانم از روغن چراغی که مال بیت المال است برای کار شخصی استفاده کنم، جواب خدا رو فردای قیامت چه بگم؟ طلحه نگاهی به زبیر و زبیر نگاهی به طلحه، گفتن این علی با این مطلب خشخاش گذاشتن به ما پست نمیدهد. مخالفت شروع شد، افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم و فریقا کذبتم و فریقا تبتلون. هر زمانی که رسولی میاد مطلبی میاره هوای نفس نمیخواد، دو دسته میشن، یه عده میان تکذیب میکنن میگن نه بابا اینا نیست، کی گفته امیرالمومنین نمی شخصیت داشت؟ کی گفته علی ید الله هست؟ چرا؟ چون اگه بنا بشه من علی رو اونجوری بپذیرم، یه چیزایی علی از من میخواد که الان میگم چی میخواد سازگار نیست، لذا میاد اصلا کی گفته؟ چون هوای نفس من نمیخواد شروع میکنم توجیه کردن. اینجا جهل نیست، اینجا هوای نفسه. و فریقا تقتلون، نه خیر، اصلا باید میجنگن در مقابلتون وای میستادن. چرا واسدادن؟ قرآن این رو بیان میکنه. حالا من شاهد اجازه بدید از تاریخ گذشته و حال. یکی از تاریخ حال براتون بگم خیلی براتون عجیبه. آقا حسن این هیکل نویسنده معروف مصری، خیلی آگاه، روشنفکر، امروزی، تو دنیای نگارش اهل قلم و شناخته شده، یک کتاب معروفی راجع به زندگی پیامبر نوشته که در دنیای اسلام این کتاب معروفه به نام حیات محمد صلی الله علیه و آله. این کتاب دوبار چاپ شده، این اولین چاپش که در مصر چاپ شد در سال 1354 هجری قمری، الان 415 است، نزدیک 60 سال قبل. این چاپ دومش، اینم در مصر چاپ شده. من هر دو چاپ رو خدمتتون ارائه میدم، یه قسمتیشو فقط میخونم، بعد توجه کنید با علی چه کردم، چه میکنم، چرا میکنم، بعد چرا میکنم خودش معلوم میشه. اینجا میاد در این چاپ اولیش که اینم نسخشه، هر دو هم چاپ مصره با تصحیح با زیر نظر خود ایشون و نویسنده معروف معاصرم هست، در صفحه 104 میرسه به قضیه یوم الانذار. یوم الانذار رو میدونید چیه؟ روزی که آیه نازل شد و انذر عشیرتک الاقربین، پیغمبر دستور داد همه اقارب و بستگان دعوت بشن، فرمود کیه که اولین بار با من بیعت کنه، برادر من باشه، خلیفه من باشه، جانشین من. این مطلب اینجا اعتراف میکنه و میگه چرا من اول خواستم مدارک این مطلب رو از تاریخ براتون بنویسم بیارم بخونم، گفتم وقت میگیره، انقدر نقل شده که در تمام تواریخ که پیغمبر جمع کرد، بعد فرمود هر کسی نخستین بار به من بیعت کند او جانشین من، خلیفه من، وصی من است. علی بیعت کرد، پیغمبر فرمود یا علی انت اخی و خلیفتی و وصی. این رو آقای حسنین هیکل در این کتاب مینویسه تا میرسه به اینجا، میگه که ما اعلم انسانا فی العرب جاء قومه با افضل مما جئتكم به، قد جئتكم بخیر الدنیا والآخره و قد امرنی ربی ان ادعوكم الی فایکم یواظرنی علی هذا الامر و ان یکون اخی و وصیی و خلیفتی فیکم. این چاپ اول، این چاپ دوم. این قسمت رو خوندم، این همین جمله رو در چاپ دوم میخونم. این دیگه مال دنیای معاصر آقا، خیلی قدیمی هم نیست، به قطع فرمید این مطلب در چاپ دوم صفحه 100. چاپ دوم حروف ریزتره، قطعش با این یه مقدار فرق میکنه، صفحه این صفحه 104 شده صفحه 100. در اینجا این همین مطلب رو که نقل میکنه تا میرسه به اینجا میگه که وقد امر، تا اینجا وقد جئتكم بخیر دنیا و الاخره، این همون جمله، وقد امرنی ربی ان ادعوكم الی فایکم یواظرنی علی هذا الامر. دیگه بعدش تعرضو هم دیگه چی نمیگه. آقا چی شد آقای حسن یکر؟ شما در چاپ اول که گفتی ایکون، تا اینجا که ان یکون ایکون یواظرنی علی هذا الامر و ان یکون اخی و وصیی و خلیفتی فیکم، این رو اینجا گفتی، چرا اینجا حذف کردی؟ مرحوم سید محسن امین صاحب کتاب اعیان شیعه در جلد سوم، دیگه نرسیدم بیارم کتاب رو، سنگین میشد، حجم کتابم خیلی بزرگ بود، ایشون میگه خب از رجال عرب هم هست، تو لبنان هم بوده، بیروت هم بوده، بعدش هم در سوریه هم بوده، انسان متشخصی. ایشون میگه، میگه من این مطلب رو با هیکل مطرح کردم، گفتم آقا شما یه نویسنده ای، این کتاب در تاریخ میمونه، مردم خورده بر شما میگیرن، چی شد اولیش اینجوری اعتراف کردی، دومیش اینجوری کردی؟ و حال این که شما به هر کتابی هم مراجعه میکنین مطلب رو داره. میگه من در یک شرایط مادی خاصی قرار داشتم، به من گفتن 1500 نسخه از کتابت رو به این قیمت میخریم در صورت که این قسمت رو برداری. منم دیدم عیبی نداره، حالا یه تیکه رو بردارم چی میشه؟ این یه دونشا به خدا قسم اگر بخوام از اینا به شما نشون بدم، با همین اطلاع اندک خودم اونقدر طول میکشه که تا آخر ماه رمضان هم شبا جلسه داشته باشیم کم میاد. این از حالاشه. بذارید از 1000 خورده سال قبل بگم، تاریخ یعقوبی، یک تاریخ قدیمی معروف دنیای اسلام، دو جلده، محققین به این کتاب کرارن مراجعه کردن و مطالب از اون نقل میکنن. جلد دوم در بخش آیات قرآن، تاریخ آیات قرآن، این قرن 14 دنیای امروزه، برید در صدر اسلام حدود 1120 سال قبل ببینید او چی میگه. میگه که به زیر این آیه که میرسه. من میخواستم باز کتاب رو بیارم، موجود علامت گذاشتم، این همین که دو نسخه نشون دادم، چاپ‌های مختلف و حالت‌های خاص که ملاحظه بفرمایید. ولی حالا اینجوری عرض میکنم، عنایت بکنید. میرسه به این آیه: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. امروز من نعمت رو بر شما تمام کردم، دین شما رو کامل کردم. چون که میدونید آیه کجا نازل شده؟ روز غدیر و خون، بعد از این که پیغمبر فرمودن من کنت مولا فهاز علی مولا. خب آقای یعقوبی در اینجا چی می نویسد؟ میگه نزلت، نزلت اونی که الان موجوده، یوم النفر علی علی بعد ترحم. نزلت، نازل شد. یوم النفر معنی نمیده، علی علی برای علی، بعد ترحم بعد از مرحمت. محققین وقتی به این تکه میرسیدن گفتن نمیدونیم چی بوده، یه تیکه نیست که از قلم افتاده یا مشکلی داشته، خطیش پیدا بشه بفهمیم چیه، رد میشدن. اخیرا مشخص شد، خطیش هم پیدا شد، قرائنش هم داره نشون میده. نزلت یوم النص علی علی به غدیر خم، به غدیر خم کردن بعد ترحم. حالا اگر تابلو بود می نوشتیم به غدیر خم بعد ترحم، این نقطه قیم انداختن شد بعد غدیر، این یه دوتا نقطه شو گذاشتن روش، خم رو هم نقطه شو انداختن کردن ترحم. نزلت علی یوم النفع علی علی بعد ترحم. خب چرا اینجوری کردن؟ نمیدونستن چرا؟ آقا نمیخوایم علی رو بشناسن، چرا؟ حالا چراییشم عرض میکنم. پس یک قسمت چرا چنین کردن؟ هوای نفسشون، سودجویی هاشون، منافع نفع طلبی های شخصیشون، تا اونجا که همین آقای هیکل با کمال شرمندگی مطلبی در این کتاب بیان میکند، خدایا تو شاهدی، فقط بر مبنای اعتقاد دینی هم میگویم، اگر بنا شود دین به این شکل باشد که بخواهیم به دنیا معرفی کنیم، ما باید خجالت بکشیم که بگوی مسلمان چیه؟ الان یک تیکه از این آقای هیکل در این کتاب، نویسنده روشن فکر این عصر، یک تیکه از ابن عبد الحدید معتزلی که شبها از او مطالبی نقل کردم براتون نقل میکنم، ببینید چی میگه. یک از نویسنده معاصر: میدونید در صدر اسلام وقتی ابوبکر به خلافت رسید، مالک ابن نویره یکی از پیرمردان متدین صحابه پیغمبر اعتراض کرد، اومد در مدینه بیرون شهر زندگی میکرد، اومد تو شهر به خلیفه اعتراض کرد من شما رو به خلافت قبول ندارم، من بودم که پیغمبر فرمود من کنتم مولا فهاز علی مولا، چرا شما خلاف دین پیغمبر عمل کردی؟ زکات رو به شما نمیدیم. برگشت، پیرمرد بود، رئیس قبیله بود، قبیله هم حرفش رو قبول داشتن، گفت شما زکات رو به این خلیفه ندید، ما رو خلیفه قبول نداریم. خلیفه نشست با اطرافیان شور کرد، اگه از الان زکات به ما ندن و این باب بشه دیگه کار مشکله، چه بکنیم؟ خالد ابن ولید شمشیرزن قویی بود، همونی که به در خانه علی هم حمله آورد و با تازیانه به بازوان حضرت زهرا زد. یه انسان اینجوریست که جسوره، شمشیر قداره بند قویه، یه عده هم از مردم رو تحریک کردن برید اینها رو تسلیم کنید زکات بدن. گروهی وارد قبیله مالک ابن نویره شدن، مالک اومد جلو، بابا ما نماز میخونیم، روزه میگیریم، برادرکشی را نندازید، بیاید امشب مهمون ما باشید، صبح با شما میمیریم پیش خلیفه، اگر توانستیم قانع بکنیم هیچی، اگه نشد بعد ما هم بکنیم. آقا اینا رو خونه هاشون پناه دادن، رئیسشون را که خالد بود برد خونه خودش که مالک ابن نویره رئیس قبیله بود، بقیه هم پخش شد، اونا با هم دیگه تبانی کردن، هر کس نصف شب پاشه سر صابخونه‌شو ببره. خود خالد ابن ولید سر مالک ابن نویره رو برید، نسبت به همسرش جنایتی کرد که من شرم دارم بگم، و این پیچید توی مردم، اومدن تو مدینه به خلیفه گفتن خالد چنان کرده، گفت چون شمشیر زن خوبیست به درد ما میخوره، نباید قصاص کنیم. اینو اون زمان کردن. در این کتاب آقای هیکل میدونی چی می‌نویسه؟ میگه بله این کار با معیار اسلامی جور در نمیاد، چون اسلام میگه باید حد جاری بشه، اما در صدر اسلام وقتی خالد یک شمشیر زن خیلی قوی خوبیه به درد دستگاه حاکمه اون زمان میخورد، اگر بخوان دل او را بشکنن بقیه هم آزرده میشن میرون. آی آقای هیکل نویسنده، اسلام رو اینجوری میخوای به دنیا معرفی کنی؟ در گوشه و کناره الان متفکرین هستن، بعد میگوین دین شما آیین شمشیر و زور است، قداربندهایی که به ناموس مردم تجاوز میکنن برای اینکه حکومت را تایید کنند اونها را نگه می‌دارند. اما ما در این سر عالم به عنوان پیروان مکتب علی فریاد می‌زنیم که امیرالمؤمنین می‌گوید اگر برادرم عقیل با تمام حقی که به گردن من دارد، چون پدر از من نگهداری کرده، پیرمرد عیالوار فقیر، میگه برادر خلیفه شدی، چه میگندم به من بیشتر بده؟ آهن گداخته نزدیک میکند، میگه حکومت مرا بگیرید ولی خلاف نمیکنم ولو اندکی گندم بیشتر به علی بدهم. دنیا اگر این مکتب را ببیند گرایش پیدا میکند یا اون مکتب را. لذا استعمار میگه نذارید علی را بشناسن. اگر علی رو جوانای تحصیل کرده دنیا بشناسن، همه گوشه و کنار مثل جرجرداغ مسیحی داد میزند ای مادر روزگار، میشود یک علی دیگر با اون علم، با اون شجاعت، با اون تقوا برای ما بزایی و بگوید سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، شیفتگان حقیقت در سراسر دنیا به پای منبر این علی زانو بزنن و بپرسن. اما خودش میگه هیها، دیگر مادر روزگار قدیم است. کارلایل مستشرق غیر مسلمان بنویسد افسوس زمانی که علی گفت سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، به جای اون که قلم به دست علی بدهن بیل به دست علی دادند، به جای اون که قلم به دست علی بدهن بیل به دست علی دادند. پس یک عامل چیست؟ سوء نیت، قرض ورزی. ما فعلا بر مبنای هوای نفسمون میخوایم پیش بریم، یه جوری باید مطالب رو. آقای هیکلی که در این دو جلد کتاب اینگونه عمل میکند اونجا میاد توجیه بکنه. اما در این زمینه اجازه بدید از قول ابن عبدالحدید براتون بخونم. ابن عبدالحدید چی میگه؟ در جلد 16 شرح نهج البلاغه صفحه 272، جلد 16 صفحه 272، یه بحث مفصلی داره راجع به حمله به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها و سوزندن در خانه و جسارت حضرت زهرا. ابن عبدالحدید هم از اون کسانی است که مقدار زیاد اینجا اعتراف کرده، یعنی مجبور شده مطالب رو بگه، به خلاف خیلی هایی که مخفی کردن نذاشتن مطلب درس پیدا کنه. ابن عبدالحدید بعد از اینکه میگه دوباره میبینه که خب بالاخره چیکار کنه، خودش معتقده به مکتب خلفاست، باید یه جوری توجیه کنه. این جمله رو دقت بکنید. و اما حدیث الاحراق ولو صحه، این حدیث آتش زدن خانه علی و فاطمه، فلو صحه اگر چه که صحیح باشد، لم یکن طعنا علی عمر، این مشکلی برای عمر درست نمیکنه، نقصی برای عمر نیست. چرا؟ لأن له ان يحدد من امتنع من المبايعه، برای این که علی چون از بیعت با او مخالفت ورزید و اگر خلیفه این گونه برخورد نمی کرد منع از بیعت او رو تهدید می کرد، در نتیجه هر کسی هم سر از مخالفت بر می داشت. پس برای این که مخالفت با خلیفه باب نشود، آتش دادن در خانه زهرا مسئله مهمی نیست. یعنی چی؟ یعنی من می فهمم که حمله شده به خانه زهرا، من می فهمم جسارت به حریم امیرالمؤمنین صورت گرفته است، اما دارم توجیه می کنم بر چه اساس. خب بالاخره خلیفه عده‌ای باش بیعت کردن، حالا نباید خلیفه رو ضعیف کرد؟ بسیار خوب، حالا اینجا میام یه بحثی مطرح می کنیم. خوب دقت بفرمایید، بحثی که مخصوصا برای دنیای امروز خیلی مطرحه. آقا بیعت، حکومت، خلافت، اتحاد، اتفاق هدف است یا ابزار؟ ابزار برای چی؟ برای پیاده کردن مطلب حق. مثلا تاریخ طبری می نویسد وقتی پیغمبر اسلام دعوتش رو علنی کرد، سران کفار قریش اومدن پیش ابو طالب عموی پیغمبر. ابو طالب به این برادرزادت بگو ما مردمی متحد بودیم، مردمی یک پارچه بودیم، بین ما اختلاف و دو دستگی نبود، راحت داشتیم زندگی میکردیم، چرا اومد بین ما اختلاف انداخیم؟ برادر زاده تو پدر با پسر اختلاف پیدا کرده، برادر با برادر اختلاف پیدا کرده، این وری میگه بت خدای منه، اون وری میگه نه خدای یکتا خداییست که این بت ها هیچی، شما چرا اختلاف بینش انداختیم؟ خب اینجا باید بگیم این ایجاد اختلاف، ایجاد اختلاف حق است، از باطل به سوی حق یا از حق به سوی باطل اختلاف ایجاد کردن بده؟ اگر ذات اختلاف بد است، چرا ایجاد اختلاف کرد پیغمبر اسلام؟ چرا ابراهیم خلیل ایجاد اختلاف کرد؟ این قرآنه. مردم فرعون را، نمرود را به عنوان یک خدا می شناختن، تسلیم بودن. ابراهیم خلیل آمد بت‌ها را شکست و خودش رو به آتش هم حاضر شد بیاندازن. توی این مردم یک ولوله انداخت، نه نه این کارها غلطه. خب پس بگیم ابراهیم خلیل اشتباه کرده، می زشت این مردم یک نواخت تو راه خودش برن. اگر بعد از پیغمبر بناس مردم یک پارچه این گونه نظر پیدا کنن که بعد از 14 قرن هیکل متفکر بیاد بنویسد عیبی ندارد خلیفه اول خالد رو قصاص نکرد، اینجا وظیفه امام حسین، امیر المؤمنین، حضرت زهرا، امام سجاد، امام باقر، مثل حضرت ابراهیم، مثل خود پیغمبر اسلام ایجاد یک سر صدا نیست. که لذا ابی عبدالله چی بگه؟ میگه اگر بنا بشه امیر شما از بنیت الامه دراء مثل یزید و علی الاسلام السلام، اگر راع جامعه اسلامی یزید باشد و علی الاسلام السلام، باید فاتحه این اسلام را خوند. اینجا پس لذا ببینید اون تفکر رو، ابن تیمیه پیشوای اصلی وهابیت در دنیای اسلام 700 سال قبل تفکر رو رواج داد، اخیراً دنیای عربستان وهابیت رو ضمانت اجرایش عهده‌دار شد. در کتاب منهاج السنه چه می نویسد؟ میگه حسین باید جواب خونهایی را که در کربلا ریخته شده فردای قیامت بدهد، چون در جامعه اسلامی اختلاف انداخت و در مقابل امیر المؤمنین یزید قد علم کرد. در مقابل امیر المؤمنین یزید قد علم کرد. شما رو به خدا در ایام شهادت امیر المؤمنین نه، شیعه ایران نه، شیعه کره زمین نه، شب قدر نه، با دهانی که روز روزه بوده اید و میخواید امشب دعا کنید و مناجات کنید و در خانه خدا برید، نه، به عنوان یک انسان بی‌غرض، مکتبی که یزیدش امیر المؤمنین باشد با اون همه کثافت‌کاری و فسق و فجور و آلودگی، و حسینش که در همین مصر علائلی نویسنده معروف صاحب قلم دنیای معاصر مصر اینجوری راجع به حسین صحبت میکنه، میگه عالی ترین عبادت نماز است، از صلات و عمود الدین، این قبلت قبل ما سوا، عالی ترین حالت نماز سجده است. وقتی انسان سر به سجده می گذارد یعنی اوج خضوع و خشوع در مقابل پروردگار. از صلات و معراج المؤمن، نماز میخواد مؤمن رو به عروج بکشونه. بهترین نمازگزار پیغمبر اسلام است، بهترین حالت پیغمبر عروج نماز پیغمبر سجده است. اما حسین کیست؟ علائلی میگه وقتی پیغمبر سر به سجده گذاشت دیدن سجدهش رو خیلی طول داد، بعد از نماز پرسیدن یا رسول الله چرا سجدتون اینقدر طول کشید؟ فرمود حسین آمده بود به شانه من، نخواستم حسین آزرده شود. یا به پیغمبر خورده بگیرید، بگید پیغمبر نعوذ بالله احساسی عاطفی انسان معمولیه، پس به ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوها رو چکار میکنید؟ یا به قول علائلی پیغمبر میخواهد بگوید عروج من حسین است. این علائلی میگه. اما این حسین برخیزه بگه کار یزید غلطه، اون وقت به عنوان یک وقت این منهاج السنه مال ابن تیمیه، ابن تیمیه رو شیخ الاسلام گفتن، شیخ الاسلام یعنی بزرگ ریش سفید دنیای اسلام، بزرگ دنیای اسلام بیاد بگه حسین باید فردای قیامت جواب بده، این مکتب میشود؟ آیا یه متفکر در دنیا اگه بخواد با کتاب و مکتب ما آشنا بشه نمیگه شما یه مکتب ظالم پرورید، شما یک مکتب توسری خور هستید، شما یک مکتب زیر بار ظلم برو هستید؟ آقا چه دلیلی دارد اگر یزید اولو امر شد ولو یزید فاسق فاجر کثیف آمده شما تسلیمش باشید؟ این با کجای عقل و منطق جور در میاد؟ لذا چرا کردن؟ علی مظهر تفکر ضد این چنانیه، لذا باید اون مکتب کوبیده بشه. و به همین جهت شیعه در طول تاریخ با علی کردن. در کتاب البلاد العربیه و دولت العثمانیه چاپ 1960 میلادی صفحه 40، سلطان سلیم ابن سلطان سلیمان عثمانی بین سنه 974 هجری تا 982 هجری قمری از حکام قوی دولت عثمانی بود. حامد بن محمد اونوی مفتی ترکیه در گذشته سنه 985 هجری قمری یک فتوایی داد، مجموعه فتواهاش به نام فتاوی الحامدیه در کتابی به نام العقود الدریه فی تنقیح الفتاوی الحامدیه، این در مصر چاپ بولاق چاپ شده. در اینجا این آقای حامد بن محمد غنوی فتوا میده، میگه شیعه چون قائل است، عنایت بکنید، چون قائل است هر حاکمی اولول امر نیست، خونش هدره، ناموسش به عنوان کنیز حق تصرف داریم. سلطان سلیم بن سلطان سلیمان عثمانی در مبنای این فتوا 70,000 از شیعه های ترکیه رو بین سنه 974 تا 982 کشت و زنانش رو اسیر گرفت. این کتاب دیگه این که دیگه تاریخ من از خودم نمیم. نه قبل از او صلاح الدین ایوبی کتاب کامل ابن اسیر جلد 9 مطالب رو نگاه بکنید، وقتی که صلاح الدین ایوبی متوفای 589 هجری روی کار آمد در لبنان و سوریه، گفت مسیحی ها رو در فلسطینی ها نسبت به مسیحی ها باید دست اینها رو کوتاه کنیم، قدرت به دست مسلمان ها بیفته، لذا فاتح جنگ های صلیبی سلطان صلاح الدین ایوبی است. اما در مصر شیعه ها را گفت باید قتل عام کنید، با قتل عام شیعه ها به وسیله صلاح الدین ایوبی دولت فاطمیون در مصر ریشه‌کن شد. یعنی همان گونه که قدرت دست مسیحی نباید باشد، دست شیعه نباید باشد. چرا؟ مگه شیعه چی میگه؟ شیعه میگه بعد از پیغمبر علی، حسین، حسن، فرزندان پیغمبر، اونها مکتب خدا را میتوانند دقیق به دیگران نشون بدن. اینا نمیدونستن علی کیه؟ نمیدونستن فاطمه زهرا چه مقامی است؟ مگه ندیده بودن؟ مگه آقا خدا شاهد است؟ نفکر کنید خودتون اهل مطالعه اید، تمام این عقاید رو از کتاب دست اول اهل سنت شما میتونید به دست بیارید، تا اونجا که حدیث یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی در کتب صحاح سته متواتر نقل شده، متواتر. تا اونجا که شما در این کتب میخوانید پیغمبر میگوید یا علی انت منی به منزلت رأسی من بدنی، علی تو برای من مثل سر برای بدنی، سر بخوایم از بدن برداریم، بدن لاشه متعفن است که باید دفن میشه. خب چرا با اونها مخالفت رو کردن؟ دوم هوای نفس. ما چه بکنیم؟ برادرم، خواهرم، شب قدر به احتمال قوی ائمه ما امشب رو خیلی تاکید داشتن، شب قدر، شب تقدیر، شب اندازه‌گیری اعمالمونه، شب تصمیم گیری هاست. این درس را بیاموزیم، اگر هوای نفس در ما قوی شد، اگر نفت طلبی دنیا دوستی در ما ریش دوانی، در مقابل چون علی و آل علی نیستیم. بذارید قضیه بگم، شب قدر دلها رو به طرف امام زمان علیه السلام هم ببریم. شیخ بهایی این شخصیت بزرگ می نویسد، یکی از بزرگان ظاهرا در شرح حال خودش هم هست، آرزوی زیارت امام زمان رو خیلی داشت، گریه می کرد، ناله می کرد، تصمیم گرفت بره عراق، بره کوفه، قصد مسجد سهله، مدتها بره سهله و شاید خدمت امام زمان برسون. میگه از اصفهان خارج شدم، مقداری آب و غذا برداشته بودم، به بیابانی با اسب و الاغ باید حرکت کنه، به بیابانی رسیدم که یه فاصله زیادی دیگه آب گیرم نمیاد تا به منزلگاه بعدی که زمان زیادی طول میبره برسم. یه وقت دیدم یک آبری پیدا شد، من سواره او پیاده. یک در اخلاق اسلامی این است که اگر سواره اید ملاحظه پیاده رو بکنید، تعارف کنید. من اصلا حواسم نبود تعارفش کنم، یه مقدار من اومدم، او هم با من میومد، اومدیم جلوتر، گفت آب همراه داری؟ گفتم بله. میشه یه مقدار به من بدی آب بنوشم؟ گفتم که مقدارش کمه، من یه مقدار آب تهیه کردم، راهی هم که تا منزلگاه بعدی برسم طول میکشه، پیرمردم احتیاج به دستشویی دارم، باید وضو بگیرم. گفت خب اگر برای دستشویی آب نباشه که فقه چاره گذاشته، میشه تطهیر رو با سنگ و کلوخ کرد و برای وضو نباشه که میشه تیمم کرد. گفت پیرمردم تشنه میشه میخوام آب بنوشم. گفت به میزانی که بخوای بنوشی که ظرف اضافه داره، خب حالا منم می‌نوشم شما هم بعد بنوشید، به جایگاه بعدی میرسید. بعد گفتم آقا اصلا چیکارم داری برو آقا، من این مقدار آب رو خودم تهیه کردم میخوام برم. گفت فقط با یک کلمه گفت همینجوری میخوای بری به ملاقات امام زمانت مخفی شو. من برگشتم، خودش می‌نویسه شعر میگه برگشتم، گفتم یار در خانه و ما گرد جهان میگرده، آب در کوزه و ما تشنه لبان میگرده. به قول اونجا باز شیخ بهایی که میگه خانه دل جایی کن و ونگه مهمان طلب، او از ما دور نیست ما از او دوریم. منی که هنوز این مقدار هوای نفسم رو در خودم نکشتم که اگر آب همرام یک انسانی که میاد میگه، اونش نفرمودم تشنم آب بده که دروغ بشه، فرمودن آب به من بده. حالا اگر یک انسانی بود تشنه بود و آب از شما میخواست، شما این مقدار اگر هوای نفس باشد، دوست کجا و تو کجا ای دغل، نور ازل را چه به بلح و مزل، تجلی مقام ولایت، جلوه‌گری نور علی و آل علی، شیفتگی مکتب علی و آل علی، سرسپردگی مکتب علی و آل علی، زمانی حاصل می شود که این قلب ها و جام دل ها، این خرابه گنج ولای علی، از هواها و آلودگی ها جدا شود. وقتی جدا شد اون نور می درخشد و اون نور وقتی درخشید این وجود رو نورانی می کند. وجود وقتی نورانی شد دیگه سر از پا نمی شناسد. اونجا می شود مستی بهانه کردم و چندان گریستم تا کس نداند که گرفتار کیستم. یا رب چه چشمه ایست محبت که من از اون یک جرعه نوشیدم و دریا گریستم. او دیگه منخلب میشه یه حساب دیگری پیدا میکنه. او کی میشه؟ میشه میثم طمار. هی میاد پشت کاخ ابن زیاد نگاه به یه درخت خرما میکنه، نوازشش میکنه، هی آب به درخت خرما میده. میگن میثم چه میکنی؟ میگه به خدا از مولام علی شنیدم، منو به عشق علی دست پامو میبرن، زبانمو قطع میکنن و به این درخت میآویزن. لذا این درخت چوبه عشق است که مرا به عشق مولایم در او بالا میبرن. منتظر اون روزم که کی میرسد به عشق او بی دست و پا بر سر دار مدیح سرایی بکنم تا زبان منو ببرن. او چی چشیده؟ دلی که پاک شده، این نور در او اومده. اجازه بدید یک تشبیه بکنم. آقا فرض کنید، به اقتضای فهم خودم تشبیه میکنم، شما 100 تن بالاتره، من در حد تشبیه خودم بر من خورده نگیرم. ببینید آقا، فرض کنید ما در یک بیابان کویری خشک بی آب و علف وسط گرمای تابستان سر ظهر گم شدیم. این برمیگردم آب نیست، اون برمیگردم آب نیست، لح لح میزنم، آتش بر من غلبه کرد، گرما تا فردا صبح هم شب رو هم به صبح رسوندم، صبح دوباره آفتاب در اومد، گرما بالا زد، باز میگردم دیگه دارم میمیرم، رمق داره تموم میشه، چشمه آبی پیدا میکنم. اون آب برای من چه حالتی ایجاد میکنه؟ آقا من چشیدم اون آب رو، حس کردم که حیات به من میده. حالا دوستی، رفیقی، همسری، همراهی، دیگرانی تشنن، این آب رو دارم بهش نشون میدم، اصلا نگاه نمیکنه. شما چه حالی دارید؟ میگید وای بر اینا. بچشید بعد ببینید، جامی از این آب بنوشید، یا اینکه تشنگی را حس نمی کنید. مگر می شود انسان سالمی که نیازمند به آب است تشنگی را احساس نکند؟ مگر اینکه تشخیصش را از دست داده باشد؟ کسی که تشنه نمی شود، نیاز به آب احساس نمی کند، این احساس رو از دست داده، اونقدر بی آب زندگی می کند تا بمیرد. اما اگر تشنگی را حس می کند، پس نمی فهمد این آب است که می خواد رفت آتش بکنه. وقتی شعاعی از ماء ولایت علی بر قلب میثم و اویس قرنی و کمیل و حجر ابن عدی ها قنبر ها تابید، اونها رو به اونجا رسون که دیگه سر از پا نمی شناختن. لذا کسانی که هوای نفسشون دنیا دوستی و تعلقات مادی میخواد اونا رو بگیره، میگه اینا صد راه ما هستن. لذا در طول تاریخ یا با علی مخالفت کردن یا با شیعه های علی مخالفت کردن، اما شیعه های علی هم چیکار کردن؟ کمیت شاعر در اوج خفقان ضد علوی شعر در مدح علی سروده، گفتن کمیت بترس آقا میکشنت. گفت چی؟ من چوبه اعدامم رو دوشم گذاشتم، هر جا میخوان بکارن و من رو بر اون چوبه بالا ببرن. ما را از مرگ در راه ولای علی میترسانی؟ این چیه؟ سوده همدانیه. از مرد گفتم، از زناشم بگم، خواهرام دقت کنم این قسمت رو، یک زنه اومد به قبیلش مالیات اضافی بستن، اون همه راه رو طی کرد، از همدان اومد رفت در شام، تو کاخ معاویه وقت گرفت، اومد به معاویه گفت. معاویه گفتن که یک زنی اومده، اسمش چیه؟ سوده. از کجا؟ از همدان. گفت این اسم برام آشناست، پرونده رو بیارید بررسی کنید. پرونده ها رو گشتن، سابقهش رو پیدا کردن. گفتن ها در جنگ صفین وقتی با علی می جنگیدیم، اونجا که عرصه بر ما تنگ می شد، یعنی ما به عرصه رو بر سپاه علی تنگ می کردیم، این لشکر میرفت عقب بشینه، دوباره یه دفعه نیرو میگرفت میومد جلو. برای ما سوال شد، گفتیم تحقیق کنیم. جاسوسا تحقیق کردن، گفتن یک زن در پشت سپاه علی به نام سوده همدانی هست، وقتی لشکر میاد عقب بشینه تحریکشون میکنه، میگه خجالت نمیکشید بیاد شما بشینید، چادر ما رو بردارید، شمشیر بدید ما بریم. مردا به غیرتشون برمیخوره، دوباره میان جلو. ای اون زن خواب مهلت خوبی گیر اومد. سوده وارد شد، وقتی مطالبش رو گفت، معاویه گفت سوده یادت این کارا رو میکردی؟ گفت بله. گفت پشیمانی؟ گفت نه والله، آرزو میکنم ای کاش امروز هم مثل اون روزهای علی سپاه علی و فرزند علی بر علیه تو میجنگید و من تحریکش میکردم. معاویه برآشفت، گفت تهدیدش کرد، دیدن سوده به گریه افتاد. گفتن چرا ترسیدی؟ گفت نه خدا، اشکم از ترس نیست، اشکم برای اینه که در زمان حکومت امیرالمؤمنین یه اشتباهی در منطقه ما نسبت به مالیات برخی رخ داد. من رفتم پیش علی، علی گریه کرد، سر به سجده گذاشت، گفت خدایا علی را بیامرز، مبادا اون مال علی در گوشه و کنار ظلم کنن. مأمورش رو خواست و من گریم برای اینه که افسوس که علی باید در زیر خاک باشد و معاویه به عنوان حاکم مسلمین حکومت کند. چی چشیده؟ او تشنه است که در کویر بی آب بشریت در تاریخ انسانی ماء ولایت علوی را چشیده و میفهمه زندگی با ولای علی یعنی چه، لذا سر از پا نمیشناسد. پس عامل دیگری که چرا با علی چنین کردن، نفت طلبی ها، سودجویی ها، هوای نفس ها، نتیجه بگیرم ما چه بکنیم؟ برادر و خواهرم، سرورانم، من کوچکتر از آنم بخوام موعظه کنم، درسم رو دارم پس میدم بر مبنای آیه و روایت و تاریخ، به خودم دارم میگم کمی بلندتر که شما میشنوید، اگر میخواهید ارزش ها در دل جا بگیرد، ضد ارزش ها را از دل بیرون کنید. حدیث از امیرالمؤمنین علیه السلام است، اجتناب السیئات اولا من اکتساب الحسنات. اجتناب السیئات، دوری گزیدن از بدی ها، اولا من اکتساب الحسنات، از کسب نیکی ها اولویت دارد، بهتر است، مقدم است. یعنی اگر از بدی اجتناب نکردم، خوبی هم که میخوام بگیرم، خوبی وقتی میاد در این ظرف وجودی که بدی است آلوده میشود. صد هزاران دام و دان است ای خدا، ما چو مرغانی حریص و بینوا، دم به دم پابسته دام نویم، هر یکی گر باز و سیمرغ شویم، میرهانی هر دمی ما را و باز سوی دامی میرویم ای بی‌نیاز. ما در این انبار گندم میکنیم، گندم جمع آمده گم میکنیم، می نیندیشیم آخر ما به هوش، که این خلل در گندم است از مکر موش، موش تا انبار ما لانه زده است، در فنش انبار ما ویران شده است. اولی جان دفع شر موش کن، بعد از اون در جمع گندم کوش کن. گر که موش دوست در انبار ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ این نکته رو عنایت کن، اگر افراد بدانند مقام علی چیست ولی هوای نفس دنیا دوستی باشه، کار رو به کجا میرسونه؟ شاهد آوردم از تاریخ، از قرآن. بذارید از زبان آقا امیرالمؤمنین بگم، خیلی این مطلب عجیب به نظر بنده، خیلی عجیبه. حالا شما دقت کنید ببینید همینجور هست یا نه. جلد 42 کتاب بهار الانبار، هری شب ضمن ذکر مصیبت عرض کردم، وقتی خبر رسید که امیرالمؤمنین رو مجروح کردن، یاران اومدن پشت در خانه امیرالمؤمنین. آقا امام مجتبی فرمودن آقا حالشون خوب نیست، برید بذارید آقا استراحت کنن. اسبغ ابن نباته یکی از شیعهای خالص امیرالمؤمنین، مرد بزرگی است، میگه که آقا هم یاری نمیکرد، نتونستم. گریه هم بلند شد. آقا ظاهرا صدای گریه خونه علی که خیلی مفصل نبود از پشت در، یک تا اتاق صدا نرسید، صدا به گوش امیرالمؤمنین رسید. فرمودن صدای گریه از کجاست؟ گفتن از پشت در. فرمود در خانه علی رو مگه به روی مردم بسته ای؟ خدا تو رو به حقیقت امیر المؤمنین و صمد میدیم. امشب ما رو به در خانه امام زمان راه بده. جامی از شراب حقایق و معرفت عالم معنا از دست معنوی و بلائی امام زمان به کام ما بریز. فرمود مگه در خانه منو بسته اید؟ نه حسن جان، در خانه علی رو باز کن. امام مجتبی میگه در خانه رو باز کردم. پس بقیه ابن نباته وارد شد. حالا اینجا میگه بکی تو گریه میکردم. فقال علی، آقا فرمودن لا تبکی یا اسبر، اسبر گریه نکن. فانها والله الجنه، به خدا بهشت به جلوم دارم میرم، من که راحت شدم دارم به اون عالم بالا پر میکشم. فقلت له، به امام عرض کردم جلت فداک، آقا فدات بشم. انی اعلم، من که نمیدونم، والله انک تسیر الی الجنه، به خدا شما دارید میرید بهشت. و انما ابکی لفقدانی ایاک یا امیر المؤمنین، من دارم گریه میکنم شما رو داریم از دست میدیم. ما لایق نبودیم، ما یک همچون نعمت و سرمایه ای داره از دستمون میره. جلت فدات، آقا فدات بشم. حدثنی به حدیث سمعت من رسول الله فانی اراک لا اسمع منک حدیثا بعد یومی هذا ابدا. آقا جون دلم میخواد در این شرایط یه حدیثی که خودتون از پیغمبر شنیدید برای من نقل کنید. فانی اراک، به درستی که من دارم میبینم، لا اسمع منک حدیثا بعد یومی هذا ابدا، من میفهمم دیگه بعیده که غیر ممکنه بتونم از شما حدیث بشنوم. یعنی دیگه معلومه شما دارید میرید. علی زبان علیه، میخواد برای ما حرف بزنه. آقا میشه یه حدیثی برام نقل کنید؟ حالا اینجا دقت بکنید، انسان‌های آگاه وقت شناس زیرک چقدر به موقع حرف میزنن. حالا علیه شاگرد که اسبق، یک انسان برجسته، میخواد تو تاریخ این حرف رو برای ما نقل کنه. زمانم اونقدر زیغه که اسبق میگه وقتی آقای حدیث رو برای نقل کردن چند بار بینش بیهوش شدن به هوش اومدن. یعنی این مقدار جان یاری نمیکنه حضرت حرف بزنه. حالا حضرت چی رو انتخاب کرده بگه؟ پیغمبر چقدر به علی حدیث گفته بودن؟ مگر امیرالمؤمنین نفرمود زبان به دهان من گذاشت هزار باب علم، که از هر بابی هزار باب علم گشوده شد؟ چرا اینو انتخاب کرده؟ دقت کنید در رابطه با بحث ما. قال نعم یا اسبر، امیرالمؤمنین فرمود باشه اسبر، میگم الان. نعم، چشم، بله. یا اسبر، دعانی رسول الله یوما فقال لی یا علی، یه روزی پیغمبر منو دعوت کرد خان رو پیش خودش. فقال علی، به من گفت یا علی، انطلق حتی تأتی مسجدی، بیا برو به مسجد من برس. ثم تصعد منبری، برو برا منبرم. ثم تدعو الناس الیک، مردم رو بخوان به سوی خودت. و تحمد الله تعالی و تثنی علی و تصلی علی صلاتا کثیرا، حمد خدا بگو، ثنای خدا بگو، برای من درود بفرست، همین که مستحب ابتدای سخنرانی ها، حمد خدا و صلوات بر پیغمبر. ثم تقول، سپس بگو، ایها الناس، مردم، انی رسول رسول الله علیکم، من فرستاده فرستاده خدا به سوی شما هستم. و هو یقول، و اون پیغمبر میفرماید، لکم، به شما، ان لعنت الله و لعنت ملائکت المقربین و انبیاء المرسلین و لعنتی علی من، حالا علی منشو بد میخونم تا اینجا دقت بکنید. پیغمبر فرموده است لعنت الله، ان لعنت الله، همانا لعنت خدا، و لعنت ملائکت المقربین، لعنت ملائکه مقرب الهی، و انبیاء المرسلین، انبیاء مرسل پروردگار، و لعنتی، و لعنت من پیغمبر، علی من، بر اون کسی که انتماء الی غیر ابیه، خودشو به غیر باباش بچسبونه. حالا داشته باشه، خودشو به غیر باباش بچسبونه. اودعا الى غیر موالی، یا خودشو به غیر اولیاش منتسب کنه. او ظلم اجیرا اجره، یا نسبت به اجیری که باید مزد بشه در اجرش ظلم کنه. فاعطیت مسجده، من رفتم مسجد پیغمبر، و سعدت منبره، در منبر پیغمبر. حالا کی دقت بکنید، فرق علی شکافته شده، خون داره از بدن میره، زهر به بدن اثر کرده، بچه یتیما با جام شیر پشت در صف کشیدن ناله میکنن، بچه های علی دلشون لک زده بیان کنار بستر پیغمبر. یکی از اصحاب اسبق، صحنه رو تو جلوی چشمتون مجسم کنید، کنار بستر علی، آقا جون دلم میخواد یه حدیثی که از پیغمبر شنیدی به من بگو. خب پیغمبر میتونست، امیرالمومنین میتونست یه حدیث کوتاه بگه، اسبق شنیدم پیغمبر فرمود من کنتم مولا فاضل علی مولا، تموم شد. یا بگه که انا مدینه العلم و علی، یه همچه حدیث طولانی چرا انتخاب کرده؟ تا ادامه حدیث دقت کنید. شما در نظر بگیرید صبح 19 رمضان بوده، وقتی به عیادت امیرالمؤمنین کنار بستر علی نشسته ای، میگید آقا یه حدیثی که از پیغمبر شنیدی برای ما بگو. علی داره برای شما حرف میزنه. طبق جلد 46 صفحه جلد 42 بهار صفحه 204 و 205، فهمه تو سعید تو منبره، رفتم بالا منبر پیغمبر، فلما راعتنی قریش و من کانا فی المسجد اقبلو نحوی، وقتی قریش منو دیدن، مردمی که تو مسجد بودن همه اومدن به طرف منبر، فحمدت الله و اثنیت علی و صلیت علی رسول الله، حمد خدا گفتم، صلوات بر پیغمبر فرستادم، صلاتن کثیره درود فراوانی، ثم قلت ایها الناس انی رسول رسول الله الیکم و هو یقول لکم الا ان لعنت الله و لعنت ملائکته المقربین و انبیائه المرسلین و لعنتی علی من انتمى الی غیر ابی او ادعا الی غیر موالی او ظلم اجیرا اجرا. دیگه ترجمه نمی کنم، گفتم همونایی که پیغمبر گفته بود بالا منبر گفتم. قال دل علی از کجا خونه؟ فلم یتکلم احد من القوم، هیچ که هیچی نگفت، همه گوش کردن تسلیم بودن، الا عمر ابن الخطاب، مگر عمر، فانه قال، بلند شد گفت، قد ابلغت یا ابوالحسن، گفتی ابلاغ کردی، ولکنک جئت بکلام غیر مفسر، حرفای پیچیده میزنی، حرفا تفسیر نشده، پیچیده است، چیه حرفایی که داری تو جمع میزنی؟ فقلتو ابلغ ذلک رسول الله، پیغمبر خدا منو مأمور کرده که این گونه ابلاغ کنم، فرجعتو الی النبی، برگشتم به سوی پیغمبر. علی تسلیم پیغمبره، از خودش اگه بگه میگن خودش داره میگه، علی میگه هر چیه، گفت برام پیغمبر بگم تفسیرشو بگه. فاخبرتو الخبر، به پیغمبر خبر دادم، همه گوش میکردن و او هم بلند شد و اینجوری گفت، فقال، پیغمبر فرمود، ارجع الى مسجدی، باز یادآوری میکنم علی تو بستر داره حرفا رو میزنه، با اون حالی که اسبق میگه وقتی اول من فارغ شدم دیدم دستمالی به سر آقا بستن زرد رنگ، اونقدر خون از چهره آقا رفته که خون چه زردی چهره، خون از سر رفته که زردی چهره و زردی دستمال قابل تشخیص نیست، اما با این حال نگاهی به من کرد، فرمود اسبق سلونی سلونی قبل ان تخت بدونی، اما این جمله سلونی قبلا تخت بدونی رو میگفت از حال میرفت سلونی، از حال میرفت دوباره بروش میومد سلونی، از حال میرفت تقدونی، یعنی اگر دلا تشبیه بخوام این رو منعکس کنم مجسم بکنم، س از حال بره لونی، بعد انسان بخواد بگه سلونی باز نتونه تفقدون، با این حال علی داره حرف میزنه، اما به این مفصلی شکسته شکسته میخواد مطلب رو برسونه. ارجع الی مسجدی، علی جون برگرد به مسجدم، حتی تسعد منبری، تا بری بالا منبرم، فاحمد الله و اثنی علی و صل علی ثم قل، دوباره هم بگو، دوباره صلوات بر من بفرست، ثم قل، بگو ایها الناس ما کنا لنجیئکم بشیء الا و عندنا تأویله و تفسیره، ما نیومدیم حرفی به شما بزنیم مگر اینکه تأویلش پیش ماست، تفسیرش پیش ماست، همه چی برای ما روشنه. الا و انی انا ابوکم، هم مردم من علی بابای شما. پیغمبر گفت برو تو مسجد اینا بگو، یا علی انا و انت ابوا هذه الامه، بالا چی گفت؟ گفت پیغمبر گفته بگو لعنت خدا و ملائکه و مقربین و من پیغمبر بر کسی که خودشو به غیر باباش ببنده، من بابای شما هستم، پس لعنت خدا بر کسی که خودشو به غیر علی ببنده. الا و انی انا مولاکم، هم بدانید من مولای شما هستم، انا الا و انی انا اجیرکم، منم که مزد از شما خدا برای من معین کرده، قل اسألكم عليها اجرا الا الموده في الغربه، یعنی علی آخرین پیامش رو در بستر به اسبق چی میگه؟ آی مردم بدانید علی پدر روحانی شماست، علی مولای شماست، علی کسی است که خدا به پیغمبر میگه مزد رسالت تو محبت و مودت و دلبستگیه به این علی ابن ابی طالب است. یعنی چی؟ یعنی شناختتون رو نسبت به مقام ولایت بالا ببرید. خب حالا اینجوری هست، یکی دو روایت اجازه بدید بگم دیگه بحث رو جمع جور کنیم، بریم سراغ دعا و توسل که انشاءالله در اون قسمت هم بهرمند بشیم بیاری خدا. دو سه حدیث خیلی سریع میخونم از فرزندان این علی، بهار الانوار جلد 68 صفحه 156، قال رجل للحسن ابن علی علیه السلام، مردی به امام حسن مجتبی گفت انی من شیعتکم، آقا ما شیعان شماییم. فقال الحسن ابن علی علیه السلام، امام مجتبی گفت تقاضا دارم دقت کنید شب قدره، این سه حدیث رو یکی از نه دو تا حدیث بیشتر سه تا حدیث، یکی از امام مجتبی، یکی از امام حسین، یکی از امام سجاد به ترتیب میخونم، بعد از امیرالمؤمنین امام حسن، امام حسین، امام سجاد. یادمون باشه انشاءالله تا شب قدر سال آینده اگر زنده بودیم، اگر علی رو در شبهای قدر پذیرفتیم، عهد بستیم، علی جون مظلوم بودیم، علی حقتون رو نشناختن، ما میخوایم بشناسیم، میخوایم شیعه تو باشیم، ما چگونه باید باشیم؟ فقال الحسن ابن علی علیه السلام، امام مجتبی گفت یا عبدالله، ای بنده خدا، ان کنت لنا فی اوامرنا و زواجرنا مطیعاً فقد صدقتا، اگه اون چه ما امر کردیم و نهی کردیم مطیع شدی، دقیق عمل کردی، راست میگی. و این کنت به خلاف ذالک، اما نه، یه چیزایی ما گفتیم دختر شیعه حجاب باید داشته باشی یا نداری، ما گفتیم پسر شیعه نماز باید بخونی یا نخوندی، ما گفتیم جوان شیعه چشم نامحرم نباید به دوزی ها دوختی، پس و این کنت به خلاف ذالک، اگر خلاف اون چی که ما میگیم شما انجام دادید، فلا تزد فی ذنوبک به دعواک مرتبتا شریفه لست من اهلها لا تقلنا، پس با این ادعا یه گناهی بر گناهان خودت زیاد نکن، نگو از مایی، الله اکبر، انا نگو انا من شیعتکم ولیکن قول، اما اینجوری بگو انا من موالیکم و محبیکم، بگو آقا جان ما شما رو دوست داریم اما شیعه ما نه، شیعه ما کیه؟ اون چه که ما گفتیم مطیع باشه. خب دوستان اهل بیت خیلی ها بودن، آقا بسیاری از انسانهای غیر مسلمون هم در مدح اهل بیت شعر گفتن اما شیعه شدن که نیستن، لیکن قول بگو انا من موالیکم و محبیکم و معادی اعدایکم، من دوستار شما با دشمنان شما دشمنم، و انت فی خیر و الا خیر، و تو در خیری و الا خیر. این الا خیر نظر منو جلب کرد، روش فکر کردم، خدمت استادم رسیدم، بهشون از کن استاد از این الا خیر من یه معنای میفهمم، میخوام ببینم که شما این رو تایید میفرمایید یا نه. فرمودن چی؟ گفتم الا خیر، انت فی خیر، خود این محبت خیره، اما الا خیر یعنی می انجامه به خیر، یعنی اگه واقعا محبت و مودت باشه شما رو می کشونه به شیعه شدن، محبت داشته باشید، بله بیا برای علی گریه بکن، بیا دل به علی بده، محبت علی می کشونه به اونجا که شیعه بشی، این آخر انشالله آقابت به خیر می شه. و قال رجل من حسین ابن علی علیه السلام یا ابن رسول الله انا من شیعتکم، یکم اومد خدمت امام حسین، آقا من از شیعان شما هستم. قال اتق الله ولا تدعین، فرمود از خدا بترسی، ادعا نکنید شیئا، یه چیزی را که یقول الله لکه کذبت و فجرت فی دعواک، که خدا بگه دارید دروغ میگید ادعا میکنید. این شیعتنا من سلمت قلوبهم من کل قشن و قلن و دغل، شیعه قلبش از هر قشی از هر قلی، یعنی حق بازی، دروغ، دغل، شیطنت پاکیزه است. ولیکن قل انا من موالیکم و محبیکم، اما اگر بگید تو دلتون یه چیزای دیگه هست نگید چی هستیم، بگید ما از دوست دارانیم. حدیث سوم، و قال رجلون لعلی ابن الحسین علیه السلام یا ابن رسول الله انا من شیعتکم الخلص، یکی به امام سجاد گفت من از شیعان خلص شما هستم، یه دار خیلی بالا بود خلص. فقال له یا عبدالله، ای بنده خدا، اینجا دقت بکنید، فعضا انت که ابراهیم الخلیل الذي قال الله و ان من شیعته لابراهیم اذ جاء ربه بقلب سلیم، سوره صافات آیه 83-84 خدا راجع به ابراهیم میگه ان من شیعته لابراهیم اذ جاء ربه بقلب سلیم، شیعه او ابراهیم بود، چرا با قلب سلیم آمد، فان کان قلبک، اگر قلب تو که قلبه فانت من شیعتنا، اگه قلب شما مثل قبل قلب ابراهیم سالمه شما از شیعه ما هستید، و این لم یکن قلب که که قلبهی و هو طاهر من القش و القل فانت من محبینا، اما اگر قلب شما مثل قلب او طاهر از قل و قش و حق بازی نیست، نه از شیعه ما نیستید، بگید از محبین شما هستید. فانک ان عرفت انک بقولک کاذب فی، خودت میتونی تشخیص بدی ببین اینجوری هست یا نه. خدایا در شب 23 رمضان به احتمال قوی شب قدر، شب سوم شهادت مولامون امیر المؤمنین علیه السلام، بعد از یک سلسله بحث هایی که این چند شب فشرده خدمتتون عرض کردم، امشب هم باز از ستا دوتاش بیشتر نتونستم بگم، فشرده گفتم علی که بود یک انسان الهی ملکوتی عرشی که خدا او رو فرستاد به فرش تا فرشیان طالب عرش رو به سوی عرش سوق بده. چه میخواست؟ تمام فریادش این بود میخوام رشدتون بدم، انا اريد بكم لله وانتم تريدونني لانفسكم، میخوام شما رشد کنید، شما تعالی. ببینید الهی شدن یعنی به کجا برسه. دزدی کرده، میخواد حد در موردش جاری بشه. امیر المؤمنین آورد حد و جاری کرد، انگشتش رو برید، پنجش رو برید، با پنجه خون دست خونالود داره میره. یکی از خوارج بهش رسید، میخواد از موقعیت استفاده کنه، میگه کی دست برید؟ میخواد بگه ببین این که تو دم از علی میزدی چون علی رو دوست داشت، دیدی دست تو رو هم برید، اما الهی شدن یعنی این. گفت قربون اون مولایی برم که در اجرای حد و حد دوست و دشمن سرش نمیشه. قطع یمینی سید الوصیین، دست منو آقای اوصیا قطع کرد که امیر المؤمنین باشه. انسان الهی یعنی اینجوری منصف، بله من بد کردم که این گونه باید انجام بشه. علی که بود الهی، چه میخواست؟ میخواست ما رو خدایی بار بیاره. با او چه کردم؟ مطالبی که عرض کردم. چرا کردم؟ یا نشناختم یا هوای نفس نگذاشت که از تاریخ براتون گفتم. ما چه بکنیم؟ بیان به اندازه فهممون علی شناس بشیم و دیگران رو علی شناس بار بیاریم. اما اگر شناخت داشته باشیم ولی هوای نفس، دنیا دوستی، تعلقات چند روزه زندگی باشد، نه ممکن نیست. اونهایی که دلشون رو خالص کردن، دلم نمیاد در ایام علی از این فدایی علی نگم، این رو بگم و مقدمه توسل ما باشه. حجر ابن علی بعد از صلح امام حسن و انزوای اهل البیت تو کوچه های کوفه فضائل علی رو میگفت و پیش میرفت. به معاویه نوشتم، گفت اونها رو دستگیر کنید به سوی من بفرستید. دستگیرشون کردم به سوی معاویه تو مزرعه عزرا بیرون شهر شام این عده رو حاضر کردم. معاویه نامه سفید و امضا شده ای فرستاد، بگید اگر سبلان علی کردید این نامه امضا شده سفید هر پستی میخواد توش بنویسید، اگر نمیکشیم. پیشنهاد کردم. حجر ابن عدی گفت بله، من یک خواهش دارم، اون اینه که اول پسرم رو بکشید بعد منو. چرا؟ پدر که داغ پسر جوان دیدن براش مشکله. گفت من پیرمردم، در مسیر ولایت علی ثابت قدم بودم، اگر داغ پسر ببینم نمی ترسم و از میدون به در برم، نیستم. اما پسرم جوونه، می ترسم داغ پدر ببینه ببره و بعد خدای نکرده سب و لعن علی بگه و این ننگ در خانواده ما چگونه باقی بماند و من پیش فاطمه شرمنده میشم. پسر گفت بابا جون من هم قول میدم دست از مسیر علی بر ندارم، ولی منم میخوام که اول گردن منو بزنن. لذا اول سر پسر رو زدن، سر بدیه پسر رو آوردن گذاشتن پیش حجر ابن علی. حجر سر پسر رو برداشت بوسید، گفت پسرم پیش فاطمه روسفید باشی که منو پیش علی روسفید کردی، حالا آمادم میخوای گردن منو بزنی، بزن. خدا تو را به فرق علی، خدا تو را به خون گلوی حجر ابن علی، این فدایی مکتب علی، عشق به علی و آل علی را در ما و دودمان ما و همه محبین علی مستدام بدار. همه ما را در مسیر مکتب علی ثابت قدم مستقیم قرار بده. این حالی که این مطلب رو فهمیده بودم تمام وجودشان رو در این را نگه داشتن، اما بیشتر از همه در این را خود فرزندان امیر المؤمنینن. امیر المؤمنین مثل پریروزی پریشبی که از دنیا رفت و شبانه در دل خاک آرمید، او آرام شد. اما ببینید بعد از علی برای جامعه اسلامی در این زمینه چه باقی موند. بناست این خط در طول تاریخ به یک شکل خاصی از مظلومیت جلوه کند، چون قرآنم بیان میکنه اقلیت حسابشون از اکثریت جداست. خانواده ای که مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها است، پیغمبر شب و روز، ببینید من از تاریخ گفتم، از قرآن گفتم، از حدیث گفتم، بحث کردم، یه چند لحظم اجازه بدید از این بحثای استدلالی و چون چرایی برم بیرون، چند لحظم به من اجازه بدید بر مبنای احساسم حرف بزنم، بر مبنای ارتباط عاطفی قلبیم با این خانواده سخن بگم و هممون یک کمی هم فعلا میخوام از حالت چون و چراهای استدلالی خارج بشم. مادر این خانواده فاطمه زهرا سلام الله علیها است. آقا چقدر بعد از پیغمبر زنده بود؟ 75 روز یا 95 روز. قدر شناختید، کار رو به اونجا رسوندید که اونگونه که نقل میکنن وقتی میخواست امیرالمؤمنین وارد بشه، فاطمه میخواد استقبال کنه، دلجویی کنه، چون علی خیلی غریب و تنهاست، اما یک دست به کمر بگیرد و یک دست به دیوار بگیره را بره. خدایا یک بانوی 18 ساله برای را رفتن مگه بناس دست به دیوار بگیره را بره؟ بله این وفای امت جاهل و امت گرفتار هوای نفس است که میخواد با ناموس عالم وجود این گونه برخورد کنه. خب یک دختر از پیغمبر باقی مون، مادر این خانواده است، حالا از دنیا رفته، چگونه با او عمل کردید؟ بگذارید در دل شب مخفیانه و محرمانه به خاک سپرده شود و قبر او هم مخفی باشد تا کسی متوجه نشه. خدایا امام حسن و امام حسین 7-8 ساله هستن، زینب کبری 4-5 ساله است، معمولا بچه ها رو میارن در کنار قبر عزیزی که از دست رفته آرامش پیدا کنن. اگر کسی از دنیا رفت مفقود الاثر بود، میکوشن حتی المقدور یه چیزی از او پیدا کنن بیارن دفن کنن. این عزیز از دست رفته وقتی کنار اون قبری که به نام اوس میاد یک مقدار آرامش پیدا میکنه، اما چقدر باید این خانواده مظلوم باشد و علی چقدر شاهد این مظلومیت که این بچه ها حتی آزادانه نتوانن در کنار قبر مادر لحظاتی بیان و درد دل کنن و اشک بریزن، شاید آرامشی پیدا کنن. اما نمیدونم آیا تو خانه زهرا بوده زهرا رو به خاک سپردن، یا در قبرستان بقی بوده، یا بین محراب و منبر بوده که نمیدانیم. یک شبی امیرالمؤمنین نیمه های شب، خود علی دلش به زهرا داده شده، حساب دیگری داره. امیرالمؤمنین رو از لحظه ای که سیلی به صورت زهرا زدن علی رو کشتن و علی از اونجا عزادار بود و آرزوی مرگ میکرد. میگه یک شب به هر زحمتی محرمانه قبر مخفی زهرا در دل شب کنار قبر نشستم با فاطمه درد دل کنم. یه وقت دیدم دست کوچولو روی داره منو نوازش میکنه. برگشتم دیدم دختر خردسالم زینب کبری داره. گفتم بذارید با احساسم حرف بزنم. دست نوازش به سر من میکشه. بابا تو کجا بودی؟ بابا جون مادرم زهرا به من وصیت کرد. دخترم بابات علی خیلی مظلومه. به فکر مظلومیت بابات علی باش و لذا من مواظب شما بودم. دیدم در کنار قبر مادر بیچاره میکنی. یا للعجب مظلومیت علی تا کجاست که یک دختر 4-5 ساله باید به حمایت این مظلوم برخیزد؟ اما مگر حمایت زینب از علی مظلوم منحصر علی و این شب کنار قبر فاطمه است؟ این حمایت هم باقی میمونه در کجا وقتی که ابی عبدالله میخواد وداع کنه و به سوی میدان برود؟ اون شیر بیشه شجاعت که باید باقی بماند. چرا؟ چون زهرا سلام الله علیها زینب گفته بود زینبم تو دختر علی هستی، خون علی در رکت تو قرار دارد و تو دختر فاطمه ای. این خطی که میخواهد علی و آل علی رو در تاریخ مظلوم نگه دارد. شما باید قد علم کنید و بیستید. اما وقتی که امام مجتبی علیه السلام فرزند این علی میخواد از این خط دفاع کند، این دفاع رو تا به چه صورتی قرار میده؟ تا به اون قیمت که میگه وقتی داشتن تو کوچه های مدینه عبور میکردیم در خدمت امام مجتبی بودم، یک وقت دیدم اواخر دوران حیات امام مجتبی دیگه ظاهرا سنی از آقا گذشته، از تاریخ امیرالمؤمنین زمان طولانی سپری شده علی الظاهر. یه وقت دیدم آقا امام مجتبی رنگ چهرش عوض شد، سر به دیوار نهاد، شروع کرد های های گریه کردن. گفتم آقا جان چی شد؟ حال شما بد شد؟ فرمود چشمم به مغیره برخورد. آقا چشم شما به مغیره چی؟ یادم آمد اون لحظه ای که مغیره با تازیانه به بازوی مادرم زهرا میزد. یعنی امام سالها بعد از این صحنه میخواد مظلومیت این خانواده رو از یک طرف نشون بده، از طرف دیگر تازیان خوردن زهرا برای چه بود؟ اونها حساب شخصی با زهرا نداشتن، بلکه میخواستن خودشون رو به زهرا ببندن، به یک صورتی اظهار وجود کنن که ما هم محب فاطمه ایم. اما زهرا وقتی علی رو مظلوم میبیند میگه اون چنان میخوام از علی دفاع کنم ولو تازیانه به بازوی من بخوره. آخه این رو امام حسن دیده کی؟ میگه وقتی که روزی که زهرا میخواست از دنیا بره به اسماء گفت علی خیلی مظلومه، بگذار لااقل جون دادن من رو علی شاهد نباشه، یه جوری از علی خواهش کن به مسجد بره. علی رو به مسجد فرستادم، بچه ها رو با علی به مسجد فرستادم. در این فاصله بی بی وضو گرفت و غسل کرد و نمازی خوند و به من گفت اسماء از اتاق برو بیرون، رو به قبله دراز میکشم، اگه من صدا زدی جواب دادم دادم، نشد برو علی رو صدا کن. اسماء میگه قلبم داشت از جا کنده میشد، این ملکه عالم وجود چی داره میشه؟ لحظاتی بعد یواشکی در وا کردم، دیدم بی بی رو به قبله خوابیده، پارچه روش کشیده شده. گفتم یا بنت رسول الله، یا فاطمه الزهرا، یا ام الحسن و الحسین، دیدم جواب نمیاد، دوان دوان به طرف مسجد رفتم. وقتی حال من و علی دید، این شیر بیشه شجاعت، این قهرمان همه عرصه هستی، دیدم رنگ چهره علی برگشت، پاهای علی شروع کرد به لرزیدن. وقتی میخواد قدم برداره نمیتونه، نشست و برخاست، اما با صورت به زمین خورد، امامه علی پارچ. اسماء میگه گفتم علی جان چی شده؟ میگه اسماء دست از دلم بردار، یار زندگیم، پشتیبانم، حامیم از من گرفته میشه. وارد شد دم در ایستاد، یا بنت رسول الله، یا فاطمه الزهرا، جواب نشنید. اسماء میگه دیدم علی اومد کنار بستر فاطمه، این پارچه رو کنار زد، صورتش گذاشت صورت فاطمه، گفت فاطمه جان تو را به جان بابات رسول خدا یک کلام با علی سخن بگو. امام مجتبی این رو دیده میگه یه وقتی دم زهرا چشمشو باز کرد، نگاه کرد دید علی گریه میکنه، دستش رو دراز کرد، عشق چشم علی رو پاک، عشق چشم علی رو به صورتش مرد. باز بابام شدید بدنی که به عشق مظلوم آغشته باشه در آتش جهنم نمیسوزه. بعد شروع کرد گریه کردن. علی نگاه به زهرا، فاطمه جون برای چه گریه میکنی؟ جوانی هم نه علی، دارم میرم پیش بابام. برای بچه ها نه علی، پدری چون تو دارم. برای چه؟ برای تنهایی تو در میانیم. علی جان برای تنهایی تو در میانه این مردم عشق میریزم. لذا امام مجتبی حمایت مادرش از علی رو دیده، وقتی مغیره را میبیند امام میلرزد و عشق میریزد. امام حسین علیه السلام هم این صحنه جان دادن مادر قربت رو دیده، یه صحنه ای رو نصف شب دیده، این صحنه رو روز عاشورا تو ودام دیده. این دوتا صحنه رو بگم دیگه من بحث امشبم و روزمم تمام شده باشه. گفتم حرفای احساسیمو میخوام بزنم. وقتی که فاطمه جان به جان آفرین تسلیم کرد، امیرالمؤمنین به هر زحمتی بدن فاطمه را غسل داد، کفن کرد، اومد بند کفن رو ببنده، دیدین بچه ها خیره خیره، امر امام بود بچه ها یه گوشه آرام بنشینید. اونا علی رو امام میدونن، زمینی که باباشونه، طبق امر امام ساکتن، اما چشمشون به مادر دوخته شده. علی فرمود بچه ها بیاید با مادر خداحافظی کنید. اسماء میگه دیدم حسنین دویدن خودشون روی مادر انداختن. عباس عموی پیغمبره میگه به خدا قسم یه وقت دیدم دستای فاطمه از کفن در آمد، یک دست به گردن حسن، یک دست به گردن حسین. حاطفی از آسمان ندا در داد، علی بچه ها رو از بدن فاطمه جدا کن. عرش الهی به لرزه در آمد، خدایا عرش تو تحمل ندارد، خانه محقر و گلین علی چه تحملی داره؟ این صحنه رو حسین دیده. گذشت تا روز 11 محرم، دختر خردسال ابی عبدالله اومد، دید عمش زینب کنار گودال قتلگاه، شمشیر شکسته ها را کنار